بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا و غم اسلام صلواتی اهدا
کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله. الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك سيماهم في وجوههم من أثر من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة فمثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلب فاستر على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيم. فرسلنا أيام میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور میلاد مسعود امام جعفر صادق صلوات الله علیه را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح نافدات و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که ایده ما را تأجیل در ظهور فرزندش قرار بده. بحث مرتب ما در این محفل شریف در باره خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بود، ولی به مناسبت این ایام که ویژگی فوق‌العاده ای داریم، هم به مناسبت تقارن دو تا میلاد در یک روز و هم به مناسبت هفته وحدت که بین دو قول در میلاد رسول اکرم دوازدهم و هفدهم ربیع الاول، این ایام به نام هفته وحدت نامیده شده و همچنین مناسبت های دیگه، به نظرم رسید خوبه استثنائاً این جلسه را برنامه خاصی داشته باشیم تا اگه حیاتی بود در جلسه بعد دنباله بحث قبلی را ادامه بدیم. آیه این که تلاوت کردم در سوره فتح است، آخرین آیه سوره فتح. پیغمبر اکرم را معرفی می‌فرماید به عنوان رسول الله و بعد به معرفی یاران اون حضرت می‌پردازد. این آیه تقریبا با این سبک و سیاق منحصر به فردی که عمده آیه درباره بیان مشخصات پیروان پیغمبر اکرم است. ابتدای ترجمه مختصری از این آیه عرض می‌کنم و بعد به اندازه اینکه خدای متعال توفیق بده توضیحاتی درباره بعضی از نکات مناسب به عرضتون می‌رسم. در این آیه شریف دو تا مثل نقل می کند خدای متعال که خودش در کتاب‌های آسمانی پیشین برای این امت اون مثل را به هم گیرد. نشانه این است که در کتاب‌های پیشین تورات و انجیل ذکر امت پیغمبر اکرم بوده و اوصافشون در هر یک از این کتاب‌ها به صورت خاصی بیان شده. اون اوصافی که در تورات ذکر شده بیشتر مشخصات روانی و شخصیتی افراد پیرو پیغمبر اسلام، چه ویژگی‌های منشی و شخصیتی داره. مثالی که در انجیل زده شده درباره امت اسلامی است که چگونه شکل میگیره، ابتدا با ضعف به وجود میاد و تدریجا رشد میکنه و بعد مایه حسرت و بلکه خشم دشمنان میشه. در هر یک از این کتاب‌های آسمانی یک بخشی از خصوصیات این امت بیان شده، اما مسئله که در تورات زده شده این است: الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. از ویژگی‌های شخصیتی پیروان پیغمبر آخرالزمان دو چیز است که دو نوع عاطفه مثبت و منفی نسبت به خودی ها و بیگانگان و دشمنان داره. اول رابطه شون رو نسبت به دشمنان ذکر می کنیم. باز این از چیزهای عجیبی است که کمتر این سبک و سیاق دیده می شیم. اولین وصفی که ذکر کردن از قول مثلی که در تورات آمده، والذین معه اشداء علی الکفار، پیروان این پیغمبر اولین ویژگیشون اینه که در مقابل دشمنان اسلام خیلی سرسختن، انعطاف ناپذیرن. این اولین ویژگیست. دوم رحماء و بینهم، اما در میان خودی ها بسیار با هم مهربانند. در بین پیروان اسلام عواطف مثبت در حد بسیار بالا دارند و اما نسبت به دشمنان خیلی سرسخت و مقاوم هستند، در مقابل اونا هیچ انعطافی نشون نمیده. این دو وصفی است که ابتدا ذکر میشه. بعد فرمود تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضواناً سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. از مشخصات این امت اینه که زیاد اهل عبادت هستند، اونها را دائماً در حال رکوع و سجود و در حال جستجوی رضای خدا می‌بینیم. اثر سجده در جبهه و پیشانیشون ظاهر است. بعضی گفتند منظور از این که اثر سجود در پیشانیشون ظاهره یعنی روز قیامت از پیشانیشون نور میباره. بعضی هم گفتند نه، منظور همین است که چون روی خاک سجده میکنند و سجده هم زیاد می کنند اینه که اثر خاک در پیشانیشون نموداره و این نشان کمال تواضع و کرنششون در پیشگاه خدای متعال هست و بی اعتنائیشون به ظواهر دنیا که حالا پیشانیشون مثل خاکی شد فوراً تمیز کنن، صابون بزنن. اونقدر علاقمند به عبادت هستن که این آثار در چهرهشون ظاهر میشه. این مثلی است که در تورات زده شده. منظور از مثل یعنی توصیف. ذالک مثلهم فی التورات، یعنی وصف این امت در تورات از این قرار. و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. در انجیل یک بیان دیگری برای این امت ذکر شده که نشانه از کیفیت پیدایش این امت و رشد این امت است. وصفش این است که مثل یک گیاهی میماند که ابتدا میروید، بعد کم کم اطرافش جوانه میزنه و تولید مثل میکنه. این شاخهایی که اطرافش میروید تدریجا قوی میشه. هر کدوم از اینها خودش میشه یک گیاه مستقلی که زمین را میپوشانه. اونچنان رشد میکنه این گیاه که زراعتکار را به اعجاب در میاره، شگفت زده میشه که چگونه این گیاه اینقدر رشد کرد. خدا این کار را انجام میده و این گیاه را اینچنین رشدش میده. لیغیظ بهم الکفار، تا دشمنان این گیاه را که همین امت هستن اینها را به خشم در میاره. بعد در قرآن این مطلب را اضافه میکنه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة واجرا عظيما. این اوصافشون در دنیا بود، قرآن اوصاف آخرتیشون رو میاد. اونها ویژگی های اخلاق و رفتارشون بود که در تورات بیان شد. این ویژگی جامعهشون بود که از ضعف رو به کمال میهی، رو به رشد و ترقی میهی. قرآن هم وصف آخرتیشون رو بیان میکنه که اون کسانی که ایمان واقعی و عمل صالح داشته باشن خدا اونها پاداش نیکی در آخرت و آمرزش گناهانشون را مقرر فرموده. خب جا داره که فرصت وسیعی باشه و درباره جمله جمله این آیه شریفه بحث بشه که نه مجلس ما اقتضا دارد و نه حال ضعف بنده. برای اینکه این آیه را ربط داشته بدم به این ایام و مناسبتی که در این ایام هست، روی اون فقط یک کلمش تکیه می کنن که فرمود رحما و بینهم. از اوصاف امت اسلام این است که با یک دیگر خیلی مهربانند. مسئله رابطه عاطفی بین امت اسلامی، دوست داشتن همدیگه، مهربان بودن همدیگه، در قرآن مورد توجه خاص قرار گرفت. در یه آیه که همه میدونید فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا تو را ای پیامبر با نصرت خودش و به مؤمنین تأیید فرمود. یعنی مؤمنین وسیله تأیید خدا برای پیامبر است. بعد می فرماید بین دلهای مؤمنین الفت برقرار کرد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. این شعر نیست، بیانیست بسیار دقیق و محکم. می فرماید ای پیغمبر، اگه تمام اموال روی زمین را تو صرف میکردی، برنامه‌ریزی میکردی، این اموال را به کسانی میبخشیدی تا الفت بین مؤمنین برقرار بشه. یعنی همه اموال روی زمین، همه ثروت هایی که وجود داره، همه در اختیار تو بود و تو همه را هزینه میکردی تا اینکه این مردم با هم مهربون باشن. چنین کاری از تو بر نمی آمد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه، ولکن الله الف. خداست که بین دلهای مؤمنین محبت برقرار، الفت برقرار. این نعمت، این الفتی که بین مؤمنین برقرار شد، باعث این شد که تو به کمک این مؤمنینی که با هم دیگه مهربان هستن و دوستانت پیروز بشی. نعمت خداست، اما وسیلش این مؤمنین بودن. راهش هم این بود، ابزارش هم بود که خدا دلها اینا رو با هم مهربان کنه. بنده حقیقتاً عرض می کنم با صداقت، این شعار نیست، برای بازارگرمی نیست. اون اندازه که می فهمم از عظمت این نعمت، قدرت بیان عشری از اعشارش هم نداره که این چه نعمت عظیمیست. اگه شما اول حساب کنید، شما رابطه الفت و محبت با یه نفر داشته باشید، یه دوست آدم داشته باشید، دوستی که میگن یکیشن پیدا نمیشه، نیمچه دوستی گم کرده، یه دوست اگه آدم داشته باشید، چقدر در دنیا براش ارزش داری، چقدر کمک زندگیشی، هم کمک مادی، هم کمک معنوی، کمک روحی، آرامش پیدا میکنه، انس میگیره با او. یه نفر دوست مشکلی داشته باشه بهش کمک میکنه، پولی خواسته باشه بهش میده، نیازی داشته باشه برطرف میکنه، دشمنی داشته باشه در مقابل دشمن کمکش میکنه. اگر آدم 1,000,000 دوست داشته باشه، دوستی که هیچ چش داشتی ازش نداره، چیزی از شما نمیخواد، اما یه اینکه دنیا بدون شما یه مؤمن اینجا ناراحتید، او هر کمک باید اونجا دستش پایی بده. اینجا شما این نمونه هاشو در جامعه خودتون میتونید تجربه کنید. از پیش از انقلاب ما هر روز این تجربه ها رو داشتیم، این ایام شما چند بار تجربه کردید محبتی را که در دلهای شما هست نسبت به مردم لبنان در جنگ 33 روزه، نسبت به مردم غزه در جنگ 22 روزه، نسبت به مردم مصر و تونس الان در این ایام. و در طول این 60 سال بود تسلط اسرائیل بر سرزمین مسلمان ها، بسیاری از کشورهای اسلامی داوطلبان فراوانی بودند که حاضر بودند جانشون را در طبق اخلاص بگذارند، بجنگند، کمک فرستند. منتها شرایط بین‌المللی اجازه نمی‌داد. در خود ایران من یادم از گروه‌های مختلفی تشکیل شد برای این کار. البته تک و توکی هم به طور غیر رسمی شاید رفته باشند، کمک‌هایی کرده باشند، اما اصل این وجود این محبت رو میگه. خدا چگونه بین شما با یک کسی که ندیدید و شاید در آخر عمر هم نبینید هیچ کدامشون رو، هیچ کمکی به شما نکردن، چه بسا قرنها بگذره هیچ کمکی هم به شما نکنه، اما شما احساس این محبتی میکنید که حاضر جانتون را فدای اونها کنید، یعنی فدای اسلام. اونها چون مسلمان هست، چون مؤمن هست، به همون اندازه که ایمان داره. این نعمت کمی نیست، خیلی نعمت عظیمی است. یه نمونه دیگرش، حالا مراتب محبت فرق می‌کنیم. محبتی که از آغاز نهضت روحانیت در ایران مردم نسبت به امام داشت و حالا نمونهش نسبت به مقام معظم رهبری نه. نمونه هایی است که آدم واقعا گیج میشه، بردش میده. بنده خودم شاهد بعضی نمونه ها بودم که واقعا متحیرم، نمیتونم توصیف کنم که این عشق چه عشقی، این الفتی که خدا بین دلها بر اساس ایمان برقرار میکنه با هیچ قیمتی نمیشه ایجاد کرد، با یک هزینه نمیشه اینا رو به وجود آورد، اما آثار و برکاتی که داریم باز با هیچ نعمتی قابل مقایسه نیست. این اوصافی است که مؤمنین نسبت به هم دیگه دارند، رحما و بینهم، بین خودشون این مهربانی برقرار. این مسئله وحدتی که گفته میشه، وحدت امت اسلامی و الان وحدتی که در این ایام بین طوایف مسلمین به مناسبت میلاد و به برکت میلاد مسعود پیامبر اکرم مطرح شده، یه نمونه کوچکی از این الفته. به همین مناسبت من میخوام یه مقداری راجع به این مسئله صحبت بکنم، چون نقطه‌های ابهامی هست که کسانی تفسیرهای غلطی از این وحدت، از این همسویی، هماهنگی و محبت بین مؤمنین تفسیرهای مختلفی میکنند که بعضیاش درست نیست. از یک طرف کسانی تصور میکنند که هر کس اون معرفتی را که ما نسبت به اهل بیت داریم نداشت، اون ایمانی که ما داریم نداشت، اون ولایتی رو که ما داریم نداشت، این دشمن است و مصداق اون میشه که اشد و علال کفار، باید نسبت به اونها ما دشمنی داشته باشیم و سرسخت باشیم، انعطاف نداشته باشیم. این تفسیر نادرستی است. در میان طوایف مسلمین مسلمانانی هستند که از بسیاری از ماشیعه ها محبتشون نسبت به اهل بیت کمتر نیست. من خودم موارد زیادی رو دیدم، شاید یکی دو بار دیگه هم اشاره کرده باشن. چندی پیش در کردستان یه روحانی را به شهادت رسوندن، ماموسات شیخ الاسلام. ایشون نماینده مجلس خبرگان بود از استان کردستان. ما به مناسبت مجلس خبرگان حالا در همین ایام برگزاری اجلاس ها ما هم سلام علیکی احوال پرسیدی داشتیم. چقدر ایشون اظهار علاقه به امام و مقام معظم رهبری و نظام اسلامی اینا میکرد، از جای خود این جمله را میخوام برای یادگاری شما داشته باشید. خدا انشاءالله او را با مبالیش با اون کسانی که دوست داره مشهور بود. گفت من معتقدم این یک روحانی سنی اهل کردستان برای من نقل کرد در جلسه ای که من بودم و او توی اتاق. گفت من معتقدم اگر کسی به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کند کافر است. بعد نقل شد که در خانواده ما، پدر من و اجداد من حتی خانومهای در خانواده ما اونچنان علاقمند به اهل بیت بودن که مردم برای تبرک و تیمون می اومدن از اونا استشفا می کردن. از جمله پدرم که رئیس یک قومی بود، قبیله ای بود، در مقابل هیچ کس از جاش بلند نمی شود، ولی اگر فرزند حضرت زهرا وارد مجلس میشد تمام قد بلند میشد و تا آخر پیر شده بود نمیتونست از جاش بلند شه. اگر سید وارد مجلس میشد میگفت زیر بغل منو بگیرید بلندم کنید جلوی پای سیدی که وارد مجلس شد به واسطه علاقه‌ای که به حضرت زهرا داشت. بسیاری هستند از کسانی که واقعا علاقه به اهل بیت دارند در اثر عواملی نتونستن بشناسن. بالاخره این توفیق ولایت اهل بیت به این معنایی که ما معتقدیم نصیبشون نشده، اما واقعا علاقمند به اهل بیت. اینجور نیست که هر کس اونطوری که ما شیعه ها معتقدیم راجع به ائمه و جانشین پیغمبر اینها اینجور نبود، این حتما دشمن مؤمنین و دشمن شیعه تلقی میشه. بسیاری از این